رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 آینده ساز.
همسالی عزیز و شنونده های گرانقدر، این برنامه ویژه جوانان آینده ساز است که از موجهای رادیو آزادی تقدیمتان می شود.
بله، سلام به همه اونهایی که ما را می شنوند و بی صبرانه آینده ساز را انتظار هستند.
امیدواریم خوب و خوشید و روزهای آخری بهاری را با برار پشت سر می کنید و بی صبرانه هفته جوانان را در نیمه دوم ماه می انتظار هستید.
بله، اما فکر می کنم همسالان و شنونده های ما نزدیکتر از هفته جوانان برنامه امروز آینده ساز را انتظار هستند و میخواهند بدانند که امروز این ویژه برنامه خود خودشان در کلوارش چی ها دارد.
بله امیدین، اما تو سراسیما نشه، زیرا شنونده ها میدونند که ما چون معمول در آغاز برنامه حتما سرخطی مطلب های مطرح شونده رو یک یک اعلان میکنیم.
خب پس بیا صحبت رو به درازو نکشیم و شنونده رو انتظار هم نکنه.
باشد، پس امروز در برنامه
روزی رادیو در تاجیکستان نتاقون جوان در رادیو قلاپور رو میشکنند.
با دودی شمسیدین کسی نرسید، حتی پریزیدنت.
توجیکای اوکراین در دوروها برگردیم یا بیمانیم؟
مسئولان میگوین نگاهی نو به سرپرست موند.
در برابر این همه چند خبری تازه هم داریم که حالا از همکارمون زرنگزی نوروز شو میشنویم.
وزیر سلامتی شهبال میرزایف سربازی لاتوکوب شده قشنهای سرحدی تاجیکستان بعد از جراحی 5 ساعتی خوب ارزیابی می شود. با قول نومان میرزایف پدر سربازی معیوب تاجیک، طبیبان گفتند جراحی شهبال خوب گذشته، وضعیتش رو به بهبودی است. واقعا گردنش شکسته بوده است، تقریبا با 6 شروب آن را پیوست کردند. حالا برای نشستن شهبال نیز طبیبان اجازه دادند، افزود پدر شهبال. شهبال میرزایف 23 ساله فارغ التحصیل دانشگاه حقوق و تجارت شهر خوجند می باشد و همگی 7 ماه قبل داوطلبانه به خدمت نظامی رفته بود و شومی 8 مارس سال جاری از سوی هم خدمتش در قسم حربی مرزبانی 2620 موردی لاتوکوب شدید قرار گرفته ستون مهرش میشکند. این سربازی معیوب شده قشنهای سرحدی تاجیکستان بعد از تقریبا 2 ماه بستری بودنش در قریه بالای دوشنبه برای جراحی و تبابت به بیمارستان نظامی شهری کراسنگورسکی انتقال یافت. جراحی این سربازی لاتوکوب شده و معیوب تاجیک روز 5 می در این بیمارستان نظامی روسیه صورت گرفته، بیش از 5 ساعت ادامه یافته. خواننده های پاپی تاجیک در رسمی تقدیم جایزه های بیگ اپل میوزیک اواردز 2014 یکی از جایزه های معروف در امریکا اشتراک خواهند کرد. تاجیکستان را در این مراسم که 25 می با برگزاری یک گالا کنسرتی لایف یا زنده در نیویورک برگزار می شود، خواهران شبنم فرزانه و بهرام غفوری نمایندگی خواهند کرد. صحنه بیگ اپل 2014 میوزیک اواردز برای هر سه از این سراینده های تاجیک آشناست. فرزانه سال 2011 بعد از چند ماه رهاییش از زندان در این آزمون به حیث مهمان شرکت کرده بود. شبنم سال 2009 جایزه بهترین آوازخوان زن از تاجیکستان را صاحب شده بود و بهرام غفوری نیز در 5 سال پیش بهترین آوازخوان جوان تاجیکستان در این جشنواره اعتراف گردیده است. همچنین جورابیگ مرادوف و پسرش جونی بیگ هم جایزه دار بیگ اپل میوزیک اواردز می باشند. جورابیگ مرادوف سال 2011 چهره ماندگار و جونی بیگ بهترین آوازخوان آسیای میانه شناخته شدند. جونی بیگ سال 2009 جایزه بهترین آوازخوان مرد از تاجیکستان را به خود اختصاص داد. در کنسرتی که بخشیده به تقدیم جایزه های بیگ اپل میوزیک اواردز 2014 برگزار می شود، خواننده های معروفی نظیر اندی شنی، سوپر ساکو و اوریونو سعید اشتراک خواهند کرد. وزارت معارف قرغیزستان تجلیل روز ختم کننده و یوزنگ اخیر در قهوه‌خانه و طرفخانه های این کشور را ممنوع اعلان کرده است. در این باره تورنمای رسمی وزارت معارف کشوری همسایه خبر داده گفته است زنگ اخیر در تمام مکتب های قرغیزستان روز 24 می صدا داده خاک سالانه خواهد گذشت. قبلا مقامات وزارت معارف و علم تاجیکستان در روز زنگ کمال و جمع کردن مبلغ برای آراستن ضیافت خصوصا در طرفخانه ها، تقدیم تحفه ها و برکردن لنته سرخ، سیر و گشت با ماشین ها در کوچه و خیابان های کشور از سوی ختم کنندگان مکتب های تحصیلاتی همگانی را منع کرده بود. طبق اطلاع وزارت معارف کشور، زنگ کمالات امسال در سنه 7 ایون معین شده است.
تشکر از زرنگیز و همسالانی عزیز، شما آینده ساز رو میشنوید که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میشود.
امریدین اید مبارک.
نفهمیدم، اید گفتی؟
بله، اید کسبی، یعنی روز رادیو.
آه، قریب بود که فراموش کنم. به هر حال تشکر و شنونده های عزیز رو که آنها نیز همیشه رادیو گوش میکنن تبریک میکنیم.
چون معمول 7 مای در تاجیکستان چون روزی رادیو تجلیل می شود. این اید از معرفی یکمین رادیوی ساخته اولیمی روس الکساندر پاپوف در تاریخ 7 مای سال 1895 آغاز می گیرد. اما در غرب دانشمند آمریکایی توماس ادیسون را کشف رادیو می شناسند. ادیسون باری اول هنوز در سال 1891 یعنی 4 سال پیشتر از پاپوف برای این کشفیاتش پتنت گرفته بود.
حالا در تاجیکستان 44 شبکه رادیو و تلویزیونی عمل میکند که 28 تایش خصوصی است و اکثر نطاقان و راویان رادیوهای مستقل در کشور را جوانان بر عهده داشتند. با دید و نظر تازه میخواهند قالب‌های کهنه را شکنند و هم قدم زمان باشند.
بله، اما آنهایی هم هستند که میگویند گاه‌ها نمیتوانند زیر مانع‌گذاری‌های رهبریت خواسته‌های خود رو در افیر رادیو برآورده سازند.
سربناز ایست درباره مانع‌گذاری گفتی و یک چیز یادم اومد.
خب چی بود است؟
در یادآوری تخمیناً 2 یا 3 سال پیش در رادیوی مستقل امروز یک صدای خاص شنیده میشد که از شنیدن این صدا یک قسم شنونده های رادیوی امروز ناراحت میشدند، اما برخی دیگر مخلص این صدا بودند و تلاش میکردند زود آن را بشنوند. ولی با گذشت یک سال این شیوه سخنرانی راوی جوان که کلمه ها را با قول با واهمه میخواند از بین رفت. سر و صداهای هم بودند که گویا مقامات های دخلدار و این شیوه سخنگویی خبرنگار امروز خوش نامد و او را از کار راندند.
فهمو، یعنی تو در باره سید احسان جلالیان میگوی؟ سید احسان که کاری خود رو در رادیو امروز شروع کرده است و با قبل بانومی دهشت میانی شنونده ها معروف است، در یک صحبت با آینده ساز ابتدا از شیوه سخن گفتن با طوری واهمه‌انگیز قصه کرد.
اصلا ببینه که اون شیوهی که ما شروع کردیم این در رادیو امروز بود و همون دوره که ما با این شیوه گپ میزدیم مردم اینا طلب میکرد و رادیو امروز سازگار بود برای همین گونه گپ زدن، یعنی اون به اصطلاح زورش میرسید که همین خیلی سخنورا اوکراین نیروهایش رو از شرق و جنوب بیرون کند. خب تاریخی موجش پخش کنه، اما ببینه که دیگر رادیوها اومدیم، وطن بود، بعدن خوار هم اومدیم. هرچند مثلا در اینجا به همون شیوه موضوعهای مهم هم بررسی نمی کردیم، ولی یک موضوع عادی هم می بود، یک مثلا کلمه های عادی هم می بود، برای اونا خیلی ورزین می رسیم. بالاخره در همین رادیو خوار هم چندین بار از جانب چندین کارمندا گفتن که مثلا سید احسان نمی کمتر عادی تر خون، اونه که گب نرسیم، خیلی ویوی هم بود. مثلا هوشیار هم می دادن. بالاخره دیگر ما با هم دیدیم که نمیشه، گفتیم می رویم. وقتی ما شروع کردیم این گونه گپ زدن رول یک بار تجربه کنیم، گفتیم که این برای مردم بیشتر مردم را پسند آمد. هرچند مخالف های هم بودن، هرچند روبرت امروز هم بعضا ما را زنگ می زدن و می گفتن که همین عادی تر خونه خیلی وحیمی بد نکن، ولی از بس که مردم اینا قبول داشت ما نمیتونیستیم که بقیب گردیم. هرچند یکی وحیمه کردن می خوندیم، یک روزی دیگر هم که گذشت می خواهیم با از اون با وحیمه تر کنیم، یعنی عقیب گشتنی نبودیم. بعد همه دیدیم ده بعد بسیار برخورد جامعه باشد، شکلش هم کمتر دیگر تر یا که بر موضوع های فوجه بار باشد، اون با مثل که دهشت می شد شکلی وحیمه تر می گرفته. این خودش هم همین بود که وقتی گیوین زاق حادثه را دیده و طرز خیال می کردیم که ما در همون دوری حادثه هستیم و از همون بیا که ما از جایی و حادثه گوزده ایستاده من همه خیلی می خواستیم بیان شود.
سیدیس و مردم خودتا چه قبول می کردن؟
ببینه که یک قسمی نواری همین خوندنی ما را در اینترنت پرداختن و از طرف داره مخالف ها بیشتر بودن، اما خوب این واقعیت بودن نمیتونه چون می نوشتگی ها شاید که حتی از این داره هم بودن، اما من فکر میکنم که قبول میکردگیش بیشتر بود چون که این شکلی با گفته خودشان ناو بود، این بیشتر مؤثرتر بوده در همه جا یک چیزی نو قبول میشه.
اووزه هایم زیاد بودن که گویا مثلا چند نفر تهدید کرده بود و گفته بود که باید تو نخونی و از این سبب تو از کار رفتی. همین واقعیت دارد؟
نه این واقعیت ندارد. خیلی که شما میبینه سبب رفتن ما این همون سر وقت پرداخت نشدن مبلغ و کم بودن معاش بود، چون که ما از ناحیه هر روز کار میرفتیم، برای ما برای روح کراوچی رفیدگی نمیکرد. به این خاطر ما خودمان با خواهش خودمان 4 نفر ترکیم رادیو کردیم.
تشکر از سید احسان جلالیان که با آینده ساز صحبت میکرد.
هرچند در مورد تعداد ناتوان رادیویی از حساب جوانان کدام یک پژوهش انجام نشده است، اما سال گذشته مرکز نظرسنجی با نام زیرکلا معلوم کرد که 42% شنوندگان در تاجیکستان رادیوی صدای دوشنبه را گوش میکردند و این رادیو محبوب ترین شبکه رادیویی در کشور بوده است. میزان محبوبیت رادیوی تیروز در خوجند 12.6% و رادیو امروز در پایتخت 11% گفته میشود. شنونده ها 10% به رادیو وطن و 8% به رادیوهای اویس پلیوس و ازیا پلیوس برتری دادند.
یک قسمی معروفیت رادیو را در تاجیکستان به برقی 6 ماه نیز تأمین میکند. بنابر نبودن برق و خدمات پشت در منطقه ها، رادیو یگانه وسیله دسترسی فنی به اخبار و اطلاع سریع باقی میماند.
بار دیگر همه آنهایی را که در رادیو کار کردند و میکنند و برنامه های رادیویی را هم گوش میکنند صمیمانه مبارک باد میگوییم.
باشم که درایی بدرون ششتا باشم که درایی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 ششتا باشم که درایی بدرون شانه به شانه می زنی کاکولتا نانم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زیمن می گذرد دریای حلاوت زیمن می گذرد بودا نکند خدا بهاری گلتا بودا نکند خدا بهاری گلتا
آینده ساز را با مطلبی دیگر از حیات جوانان ادامه خواهیم داد.
سروناز، میدونی در تاجیکستان بسیار از ساکنان مراجعت به رئیس جمهوری را یگانه راه حل مشکل خود و نهایت کار میدانند. شاید این به آن معناست که راهبران این یا آن نهاد از عهده اجرای مراجعت ساکنان برآمده نمیتوانند.
با وجود آن که در تاجیکستان بسیاری ها مطمئنند که اگر عرض آنها به سمع رئیس جمهور برسد او حتما حق را به حقدار میرساند، اما شمسالدین که یتیم به وای رسیده و در مورد پیدا کردن سرپناه یعنی خانه ارزش را به خود امام علی رحمان رسانیده است، میگوید مقامات در مورد او حتی امر رئیس جمهور را اجرا نکردند.
این همون دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان نیست مگر سروناز؟
بله همون است، اما نمیدونم سببش. خب بیا تفصیلات بیشتر را از همکارمون عبدالله اشرف میشنویم.
چهره شمس‌الدین میرزایف برای بسیاری ها از جمله بر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیدالله آشناست. شمس‌الدین میرزایف میگوید چند مرتبه بر رئیس شهر دوشنبه و دستگاه رئیس جمهور برای حل مشکل خود مراجعت کرده است. حتی در واخوره در مظهر عام که در تلویزیون مستقیما پخش شد، عرض خود را به پرزیدنت رسانیده است و رئیس جمهور هم برای حل مشکل شمس‌الدین و مسئولان سپارش داده است. اما تا به حال می‌افزاید شمس‌الدین کسی نیست که حتی سپارش پرزیدنت را اجرا و مشکل وی را حل کند. شمس‌الدین میرزایف میگوید بار اول ماه آوگوست سال 2010 به رئیس شهر دوشنبه برای گرفتن منزل زیست مراجعت کرده است، اما دریافت نکردن جواب مثبت از شهردار شمس‌الدین را به نزد پرزیدنت برد و این بود که قصه شمس‌الدین تا چند مدت سر زبان عام و خاص بود. شمس‌الدین میرزایف حالا دانشجوی کورس 4 فاکولته فیزیک دانشگاه ملی است. وی در یک سالگی از پدر یتیم مانده با سبب بیماری مادر در خانه اینترنت شهر دوشنبه به وای رسیده است. بعد از ختم مکتب میانه او را به فاکولته فیزیک دانشگاه ملی داخل کردند. شمس‌الدین 4 سال باز در خوابگاه دانشگاه زندگی دارد و سال آینده بعد از ختم دانشگاه نمیداند در کجا برای خود سرپناه مییابد، چون که منزل زیست ندارد و یگانه مادرش هم در بدر است و در یاون در خانه نزدیکانش زندگی میکند. محض مشکل به منزلی بود که شمس‌الدین را بغیر از مکتوب هایی که به پرزیدنت و دستگاه او مینویسد با ملاقات رئیس جمهور هم راه یافت و خودی رسیدن او تا منبر و صحبتش با پرزیدنت قصه خیلی غیر عادی است. 1 سپتامبر سال 2010 هنگام واخوری امام علی رحمان با استادان و دانشجویان در دانشگاه ملی به ناخواست نفر بیرون از روی خط پروتکل از جا برخاست و کوشش کرد سخنانش را در روبرو با پرزیدنت گوید. بعد از برآمد چند نفر که با شعر و مدحیه رئیس جمهور را خوش آمدید گفتند، سخنان این جوان یکباره توجه همه را به خود جلب کرد، خصوصا کارمندان انتظامی و امنیتی را. کارمندان امنیتی یکباره با او در افتادند و کوشش کردند تا که او به نزدیکی بلندگویک نرسد. این جوان همین قهرمان ما شمس‌الدین بود. این لحظه ها از واخوری رئیس جمهور با استادان و دانشجویان در شبکه های تلویزیون دولتی مستقیما پخش شد. البته در پخش تکراری برآمد شمس‌الدین قیچی شد و دیگر روی افیر تلویزیون را ندید. اما به هر صورت بعد این شمس‌الدین در خوابگاه دانشگاه راه یافت و حالا 4 سال است که این مشکلش موقتا حل شده است، اما مادر پیرش همانا جای زیستی معین ندارد.
من با محترم جناب ولی مراجعه دارم با محترم پرزیدنت که التماس همین چیزای من را قبول کنند. روز میشد که روز شنبه با کدام وزارت با کدام چی میروان کدام عضو حکومت باشد وزیر باشد قبول نمیکنند، تکبری میکنند.
جمعه‌گل میرزایف و مادر شمس‌الدین میرزایف میگوید بیش از 30 سال در قید بیمارخانه بیماری های روحی ناحیه رودکی قرار داشت و حالا کمی صحت یافته است، اما با 70 سومونی نفقه اش نمیتواند زندگی خود را پیش برد و یگانه پسر دانشجویش را تامین کند، در حالی که منزل زیست هم ندارد.
مادر بازم میگردم خونه کار میرم، خونه اگم همسایه میرم کار میکنم، فقط در کار میکنم نم موندم در دول یا شوم در کار میکنم دیگه کار نمیکنم، یگم در کار نمیکنم بابا بمارسیم که کار نمیکنم.
شمس‌الدین حالا به خود سوال می‌دهد که بعد از یک سال که دانشگاه را ختم می‌کند به کجا رود؟ یعنی بعد از ختم که دیگر امکانی در خوابگاه دانشگاه استقامت کردن نیست، در کجا زندگی می‌کند؟ در منزل کی؟ شمس‌الدین میگوید رئیس جمهور به رئیس شهر دوشنبه سپارش داده بود که به مشکل وی درباره منزل زیست رسیدگی کند، اما شب و روز در فکر آن است که بعد از یک سال که دانشگاه را ختم می‌کند و دیگر برای وی در خوابگاه دانشگاه جای نمی‌ماند، جامدانش را از خوابگاه گرفته به کجا می‌برد؟ اما تصور کردن خیلی مشکل است که چگونه سپارش های رئیس جمهور عملی نمی شوند و سالها شخص مراجعت کننده اداره به اداره گشته و با امیده که به دادش پرزیدنت می رسد زندگی می کند.
تشکر از عبدالله و همسالان عزیز. شما نیز می توانید متن کامل این گزارش را با عکس و ویدیو در سامانه آزادی نقطه تیجی تماشا کنید. همچنین اگر شما نیز می خواهید در این رابطه نظر و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید، حتما با ایمیل آینده‌ساز که همان به تغییر است نوشته کنید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک، با ما با هم نویسید. ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
آینده ساز رو میشنوید و حالا با مطلب برنامه رو پی میگیریم که خیلی مهم و هم داغ است.
بله امریدین، از بیمی ناآرام شدن افزو در شهرهای اوکراین، تعدادی از دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های این کشور میگویند در دو راه قرار گرفتند. گروهی از آنها به وطن آمده بودند، بعدن با کمی آرام شدن وضع دوباره برای ادامه تحصیلشان به اوکراین برگشتند و اکنون نمیدونند چیکار کنند، برگردند یا بمانند.
هرچند در گذشته شهر ادسا نظر به دیگر منطقه های اوکراین آرام‌تر بود، اما بر اثر برخورد میان جانبداران یک پارچگی اوکراین و جدایی خواهان روس تبار در ادسا روز 2 می به اطلاع رسمی 46 نفر کشته و تقریبا 200 کس دیگر مجروح شدند. حالا باشد دانشجویان تاجیک در ادسا هم در چوروها حیران ماندند.
حالا همکارمون زرنگیز نوروز شو را میشنویم که در این مورد گزارش میدهد.
منوچهر خوارزمزاده یک جوان تاجیک که در بخش ماگیستراتورای اکادمیای علاقه ولایت ادسا تحصیل علم داشت، در پی درگیری‌ها در این شهر که به مرگ بیش از 40 نفر انجام یافت، به تاجیکستان آمد. منوچهر میگوید والدینش که با شنیدن خبرهای نخوش از اوکراین در هراس بودند، او را به حالش نگذاشته و مجبور کردند برگردد. بازگشت منوچهر هم در حالی است که در روزهای نزدیک او باید تحصیل چند ساله‌اش را در این کشور جمع بس می‌کرد و با دیپلم عالی به تاجیکستان برمیگشت.
برای ما که خطر سخت نداشت نکه در خونه بسیاری بعد خواتیر شدن برای همین خط پدر و مدر چخل است خواتیر میشن برای همین ما را از اکادمی دستگیر میکردن میدیستن که بیاییم درس رکتری اونجا جاتر تکرارش میگفت که بیایی درس بیاییم همه نرد.
برخی از دانشجویان میگویند در پی این حادثه ها اونها در دروها قرار گرفتند. گروهی از اونها به وطن اومده بودند، بعدن با کمی آرام شدنی و از دوباره برای ادامه تحصیلشون به اوکراین برگشتند. اکنون نمیدونند چیکار کنند، برگردند یا بمانند. یعقوب جان دوستبایف مسئول دیگری تاجیکی در منطقه ادسا میگوید نوابسته به وضع او تا انجام تحصیل و حمایه رساله دیپلمی به تاجیکستان بر نخواهد گشت، چون رفتن و باز برای دیپلم برگشتن برایش مشکل است. یعقوب جان که 6 سال است در اوکراین به سر میبرد، در برابر تحصیل در این کشور تجارت خردی خود را هم تاسیس داده است. او با تاسف میگوید این حادثه ها نقشه ها به آینده و زندگی او را کلا تغییر دادند. او که میخواست بعد از ختم تحصیل ماگیستراتورا در این کشور بماند و کار و تحصیلش را آنجا ادامه دهد، حالا به این فکر است که آینده اوکراین پس از این نارامی های نوروشن است و او باید برگردد.
اگر مدیگه تاخل میکنم دیپلم میگیرم بعد با سفر میکنیم بطن برد. من با ادامه دادارم بودم. ادامه دادارم بودم با خاطر که در اینجا کمتر جرد خور خیلان کنه. جرد خور که همین تامین کرده چی میکرم. احاضر همون وضعیت تجارت همینجا به مثلا اخلاق خوب نی. مردم که در تجارت هم ضربه همین حالسه ها ضربه به تجارت هم رسیده است. برای همین فکرم که باید وطنه این تمام دیگر.
یعقوب جان میگوید طول کشیدن نارامی ها زندگی را در اوکراین مشکل کرد و بسیاری از مهاجران تاجیک هم که در این کشور علاقه صاحبی اویله و خانه بودند و زندگی خود را آنجا به راه مانده بودند، منزل های خود را به فروش گذاشته و از آنجا کوچ میبندند. سفارت تاجیکستان در اوکراین آمار دقیق در رابطه با بیرون شدن مهاجران و شهروندان دیگر تاجیکستان از این کشور روی دست نداشته است، ولی پرویز نظرزاده نماینده این سفارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت از زمان آغاز نارامی ها آنها دو مرتبه با مکتوب به مهاجران مراجعه کرده و گفته بودند که در مورد بازگشت به وطن یا ادامه تحصیل با والدین خود تصمیم بگیرند. حالا به قبل او وزیر معارف اوکراین به دانشجویان خارجی دانشگاه‌های اوکراین توصیه داده است که تا 20 می تحصیل خود را جمع بست کرده به وطنشان برگردند. در ضمن قبلا گفته می شد که تا روی کار آمدن حکومت نوی اوکراین حدود 15 نفر دانشجوی تاجیک برای کمک به سفارت تاجیکستان در کیف مراجعه کرده و خواستار بازگشت به وطن شدند. سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز ماه مرد در یک اظهارات در پی نگرانی های والدین دانشجویانی که در این کشور تحصیل می کنند اعلام داشته بود که وضع در کیف و شهرهای دیگر این کشور خیلی بهتر و شرایط برای ادامه تحصیل فراهم شده است. بنابر اطلاع سفارت تاجیکستان در دانشگاه‌های مختلف بیشتر از 480 نفر دانشجو تحصیل می‌کنند. علاوه بر این از 4 تا 5000 نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو اوکراین کار و زندگی دارند. بعضی از آنها شهروندی این کشور را قبول کردند و اکثر شهروندان تاجیکستان در شهر خارکوف اوکراین در ساحه‌های مختلف کار و فعالیت داشتند. در دنیتسک که حالا وضع متشنج است، بنابر اطلاع سفارت تاجیکستان در این کشور تعداد شهروندان تاجیکستان نسبتاً کمتر بوده است.
با سپاسگزاری از رنگیز و ما نیز آرزو میکنیم با آرام شدن وضع در اوکراین دانشجویان تاجیک دوباره تحصیل خود را ادامه داده و با سر بلند نزد والدین خود برگردند.
زمینان امریدین همین ماه اید بالای اید آمده. برای مثال هفته گذشته 1 مای روز مهنت کشان بود. این هفته باشد 9 مای روز غلبه. بو هفته آینده ایدی منو تو.
بله، همه ساله هفته 3 مهمه چون هفته جوانان تجلیل می شود که در این روزها چورابینی های زیاد برگزار می گردند.
کمیته جوانان ورزش و سیاحی نقشه چورابینی ها تحت عنوان تاجیکستان کشوری جوانان را تهیه نموده است که طبق آن از اول مهمه یک قطار از چورابینی ها علاقه شروع شده است.
همچنین جشنواره جمهوریوی تئاتری جوانان نگاهی نو نیز از 16 تا 22 مهمه برگزار می شود.
اما امریدین من باید
یک چیز رو به تو گویم که جشنواره تئاتری جوانان نگاه نو احتمالاً به دلیل نبودن سرپرست میتواند به تاخیر بیفتد. این سیبین جشنواره نگاه نو است که قبلا برای برگزاریش آزمون خاصه هم اعلان شده بود. دلیر امام علی مسئول فرهنگی جشنواره بر رادیو آزادی گفت که هرچند تا روز برگزاری جشنواره نگاه نو حدودی 10 روز باقی مانده است، اما هنوز مبلغ جشنواره از سوی سرپرستان و بودجه آنها وارد نشده است.
دلیر امام علی میگوید جشنواره امساله نگاه نو را میبایست صندوق سوروس و دفتر همکاری شویتسریا در تاجیکستان سرمایه گذاری میکردند. مسئولان صندوق سوروس گفتند که آمادند مبلغ وعدگی را بپردازند، اما در ماهای بعدی، زیرا به گفته مسئولین این سازمان در حال حاضر مبلغ آنها به دیگر لایحه ها روانه شده است.
سرپرست دیگر جشنواره که دفتر همکاری سوئیس در تاجیکستان است گفته است میتواند تنها جشنواره سال آینده را سرپرستی کند، نه نگاه نو 2014 رو. اما دلیر میگد اونها میخوان جشنواره در روزهای معین شده که در هفته جوانان روز میآید و هم مهمونی خود را از نروژ در همین روزها دعوت کردن دایر شود.
دلیر امام علی مسئول فرهنگی جشنواره جمهوریوی تئاتری جوانان نگاهی نو در یک صحبت اختصاصی به آینده ساز نخست از مشکلات مالی جشنواره گفت.
او پرابلم چیز است؟ یگون دیرم به بودجه فیستوال از هیچ کجا نگذاشت. تنها وزارت فرهنگ تلاش کرده ایستاده است که امون با سپارش خود وزیر ما در بینای تئاتر جوانان گرفتتیان برای گذراندن فیستوال، بعد چند تا اودیتور از دانشکده صنعت برای مستر کلاس و شرکت روخوم همکاری کرده است که جایزه های ما را سازد. شرکت پلیگرافی بهمن رود آماده است که همکاری کند چیزای چاپی ما نکند و علاوه بر این انیق نیست که تالار ما را تئاتر جوانان میتید یا نه، چون وزیر سپارش داد که میشود، اما من در صحبت روبروی دیرکتر تئاتر بودم. دیرکتر تئاتر میگوید که من امکان ندارم بپول تالار ما برای فستیوال تیم و روبرت دانشکده صنعت هم میگویند که مکتوبای رسمی از وزارت، هرچند وزیر خودش در صحبت گفت که ما آماده ایم که همه خیلی دستگیری را خلق کنیم، هرچند دستگیری مالی کرده نمیتوانیم. خلاصه یک پرابلم خیلی سختی است که فستیوال باید در بودجهش یگون دیرم ندارد، اما از 16 می آغاز یابد تا 22 از 12 در سوی مستر کلاسش باید آغاز یابد.
مبلغی که باید سرپرستان میگذرانیدن تا کجا برای برگزاری جشنواره ضرور است؟
مثلا پول اساسی برای آوردن همون اشتراکچیانی که شهر دوشنبه میآیند و اونا را جای خواب خورد و خوراکت تامین کردن و علاوه برای صرف مبلغ تلفنی و اینترنتی و نقلیاتی که باید برای کارهای تشکیلی فستیوال شود. مثلا ببین یک چورابینی را کشوده شوی و پوشیده شوی شده تقریبا 150 تا 300 نفر آدمای فرهنگی آبرومند میآیند، اما برای در سطح ضروری گذراندن وی چراغ‌های موثر درخواست کردن در کوزو کار رژیسور درخواست کردن در کو خودوشنگ دعوت کردن در کو که دیزاین کردن مثل سوال هر سوال و نقلیاتش نقلیات لازم که باید 24 ساعت در اختیار فستیوال باشد برای تکاپوی داوودا به این طرف اون طرف و مبلغ همه اونا را دادن در کو و برای جایزه هایی که بچه ها میگیرن یک مبلغ اقلا هوسمند کنی مبلغ باشد، مبلغ دادن در کار همه اینا ده و همه گونه عموما کره تشکیلی فستیوال در جان بگیریم.
خب دلیر میتوانید بگویید که برای برگزاری این جشنواره چی مقدار مبلغ لازم است؟
مبلغی که امسال ما در بودجه فستیوال کردیم این 39000 دلار است که 25000 اش این سطح جمعیت شد وعده داده بودم و بودم با ماهای بعدی پرتو گفت که ماهای بعدی ما میتونیم، با ماهای بعدی برای ما خیلی دیر است.
قرار بود در جشنواره 5 گروه تئاتری نمایشنامه های خود رو پیشکشی تماشابینان کنند، ولی یک گروه از اشتراک در فستیوال دستکشی. چرا؟
اکنون باید چیز بگم که بودم آدم سبب این نبودن این مبلغ من روی رفت باید کنم که یک گروه از جوانای شهر دوشنبه دست کشیدن از اونه که فستیوال مبلغ نیافت و هرچند نمایششون گذاشته بود از کمیسیه، از اونه که فستیوال به مبلغ هست این طول با اونو باید رایگان نمایش نشونتیان و هیچ مبلغ از طرف فستیوال نمیگیرن، جایزه هاشون مبلغ ندارد، اونو دست کشیدن و اونو درست هم کردن چون جوانان جوانی اصر 21 کتی در برابر اونه که هنر و فرهنگ باید باشن مبلغش هم باشد که شکمی گروسنه و پای پیاده تئاتر نیاید.
تشکر از دلیر امام علی مسئول فرهنگی جشنواره جمهوریوی تئاتری جوانان نگاهی نو و هم تشکر از شما شنونده های عزیز که طول این نیم ساعت ما رو همراه بودید.
با شما بودن خوب است، اما چی کنیم که فرصتی برای برنامه جدا گردیده به پایان می رسد، ولی شما می توانید در هر موضوعی که دلتان می خواهد به ما نوشته کنید. ما انتظار نامه و درخواستای شماییم. ایمیل ما همون است oyandasoz@rifarel.org
و یا با تلفن 224-0877 با ما در تماس باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار ما و شما.
خدا نگهدار.
میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو، برستو برستو من از تو از تو از تو دارم دیارم زیبا منظر یاری من دارد نظر که امروز از راهی دور پرستو آرد خبر پرستو پرستو من از تو از تو از تو میپرسم بهارم کو یارم کو